وقتی یاد تو جاری زندگی باشه،
وقتی نامت بهترین سرآغاز هاست،
وقتی که اول توی آخر توی،
با نام تو آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید مهربانی های تو.
دوستان عزیز سلام.
سلام عرض می‌کنیم به شنوندگان عزیز صدای مساف.
با دومین برنامه صدای مساف در خدمت شما هستیم.
علیرضا، نظرات زیادی زیر برنامه قبلی ارسال شده بود. انشالله از برنامه دوم به تک تک نظرات جواب میدیم.
ما نظرات رو مورد بررسی قرار دادیم. میریم که با هم یه مروری داشته باشیم.
اول تشکر کنیم از تمام کسانی که وقت گذاشتن و نظر نوشتن و این نشون میده که برنامه براشون مهمه، پیشرفت برنامه براشون مهمه و البته دقت بالایی که توی این نظرات بود که چقدر دقیق برنامه رو شنیده بودن. یه سری حالا ایراد گرفته بودن، یه سری تعریف کرده بودن، همش خوبه. همون نقاط مثبت دیدن ها خوبه، همین که نقاط ضعف رو باید ببینن و به اون بگن.
چند نفر از دوستان نوشته بودن که صدای مساف روی چه موجی پخش میشه. صدای مساف یه رادیو اینترنتیه، موجی هم نداره که بخواد پخش بشه، فقط از طریق اینترنت هستش.
تعدادی از دوستان پرسیده بودن که چرا از برنامه‌های صدای میقات استفاده شده. دوستان عزیز، برنامه‌های اول صدای مساف، چون که الان هنوز کسانی که اعلام آمادگی کردن هنوز به مرحله تولید نرسیدن و ما از برنامه‌هایی که پرشنونده بوده تو صدای میقات استفاده می‌کنیم و حالا این بین سعی می‌کنیم برنامه‌هایی که دوستان فرستادن تا یه حدودی پخش کنیم. توی برنامه این هفته به کسانی که شعر فرستاده بودن و شعر نوشته بودن برامون ارسال کرده بودن یا خونده بودن، به اونا می‌پردازیم.
هر کسی قصد همکاری با رادیو مساف رو داره به ایمیل رادیو پیام بفرسته، ما همونجا جوابش رو میدیم و ازش تو برنامه استفاده میکنیم.
ببینید دوستان، برای تولید برنامه خوب یه نفر باید اول ایده بده، بعد اون ایده نوشته بشه، بعد مثلا تو اینترنت جستجوهاش انجام بشه، بعد یه نفر باشه که ضبط کنه و یه نفر باشه که ادیت صوتی کنه و بعد ارسال کنه. یعنی چند نفر باید با هم وارد یه تیم بشن. برای این کار ما یه زمانی لازم داریم. اون آموزش‌هایی که زیر برنامه قرار دادیم هم حتما ببینید، 18 دقیقه است.
تو نظرات و انتقادایی که نوشته بودن برای برنامه اول، مثل که به اوهومو به من گیر داده بودن.
اصلا به صدای تو کلا گیر.
خب، مثل که دیگه نباید من این اوهومه رو بگم.
آره، اوهوم ممنوع شد. بعد زمان برنامه هم گفته بودن زیاده. گفته بودن یک ساعت خورده زیاده، واقعا هم زیاده. البته چون ما زمان بین دو تا برنامه‌مون هنوز به اون روال منظم خودش نرسیده، الان چریکی داره برنامه پخش میشه.
بله.
هنوز اون روالی که مثلا بگیم منظم این هفته اون هفته، این ایشالا میشه. به اون مرحله میرسیم که یه ذره باید دوستان بیان همکاری بکنن، برنامه تولید کنن که ما بتونیم این کار انجام بدیم.
بله. الان من این بله رو به جای عمومه میگم.
بله، بهتر شد.
حسین جان، الان با هم میدیم شبهه‌ای رو که کاربران سایت در قسمت تلفنی گویا پرسیده بودن رو میشنویم و کم کم هم استاد رفیقی پور دارن وارد استودیو میشن.
خب پس شبهه رو شما پخش کن آقا میلاد. شبهه رو شما پخش کن تا استاد بیاد دیگه.
باشه تش. پس گوش میدیم به شبهه و منتظر استاد رفیقی پور میمونیم.
سلام استاد، خسته نباشید. میخواستم راجبه، من امسال سال آخرم، یعنی دیپلممو گرفتم، راجبه اینکه چه رشته‌ای برم خیلی تردید دارم. دوست دارم بیشتر در مورد مسائل دینی بخونم، یه چیزی مثل رفتن به حوزه یا دانشگاه، ولی الان واقعا گیر کردم، نمیدونم که کدوم درسته، الان کدومو بعد انتخاب کنم، توش موفق میشم یا نه. میخواستم اگه میشه یه راهنمایی کامل در این مورد بکنید، ممنون.
دوستان عزیز، توی استودیو صدای مساف هستیم خدمت استاد رائفی پور. همونطور که شنیدید یکی از مخاطبین سوالی در مورد رشته دانشگاهیشون داشتن. استاد در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. حالا چون بیننده دیگه ندارید،
خدمت شما عرض بکنم، این خواهر بزرگوارم که سوال پرسیده بودن که حالا میخوان رشته انتخاب بکنن چیکار بکنن، یکاش ما این سوالا مثلا خود زودتر میپرسیدن قبل انتخاب رشته دانشگاهشون و کنکور، حالا خورد حالا دیر شد، حالا برای سوالای دیگه هم ایرادی نداره. ببینید واقعا من نمیگم رشته دانشگاهی مهم نیست، من یه نگاه اول نگاه اجازه زمینی داشته باشم، بعد اون بحث مهدویشم در واقع مد نظر قرار میدم، چون نگاه ایشون در واقع همین بوده که چه درسی بخونن که به درد دنیا آخرتشون بخوره. ببین اول از همه چیز این بحث استعداد آدم مهمه، یعنی یه نفری که بالاخره هوش ریاضی خوبی نداره، این انتظار ازش نمیره بخواد بره مثلا تو المپیاد ریاضی نتیجه یا ریاضی محض یا ریاضی کاربردی بخونه، بعضی اصلا مغزشون برای ریاضی اصلا طراحی نشده، بخشای دیگری اصلا حتی علمی هم جواب داده، یعنی آزمایشات علمی نشون میده بخشای دیگری از مغزشون فعاله، یعنی حفظیاتشون قویه. هر کسی بالاخره توی زمینه استعداد داره، اگه قرار بود همه استعدادا شبیه هم باشن اصلا بشر رشد نمی‌کرد. خب یه بخش پس شد استعداد، یه بخش اصلا اینکه استعداد وجود داره علاقه نیست. خب من یه بنده خدایی بودم زمانی که دانشجو بودم، این چیز درس می‌دادم، ریاضی درس می‌دادم، بعد تقریبا معروف بود که میگفتن به سنگ هم میتونه ریاضی بفهمونه.
بله
آره خونگی، یعنی به میگفتن آقا اگه می‌خوای مثلا نمره بگیره به فلانی بگی داره. بعد یه سری دانشجو ریاضی پیش درس می‌دادم، یه سری هم این دانش آموزه دبیرستانی. یه موردی بود من هیچ وقت یادم نمیره، خدا لعنتش نکنه پوسی از من کندین، آره تنها کسی بود که من گفتم این 6 بالاتر نمیگیره،
نتونستی یعنی بهش یاد
بده. نه کار پدر جد منم نبود، نه هر کسی بتونه به او ریاضی یاد بده من به عنوان معجزه نبوت حساب میکنم. بعد همون موقع من یادمه که رفتم خونهشون بهش ریاضی درس میدادم، این داشت پلی استیشن بازی میکرد، یه بازی داشت انجام میداد، من درایور بود چی بود اینا اومده بود، این یه رمزی داشت که اگه میزد این ضد ضربه میشد، اینم L2 R1 R1 L2 نم چی از این چیزا. آقا این 5 دقیقه این تیزر رو حفظ کرده بود میگفت، بعد جدول ضرب و یه نفر مثلا فرض کن پایه سوم راهنمایی 4 هفتم ازش میپرسن بلد نبود، معلوم بود این به ریاضی به درس علاقه نداشت، اما اونجا پس این حفظ میتونه بکنه اون چیزی رو که دوست داره. خب ما بیایم رشتمون رو به استعدادامون نگاه کنیم، بعد به علایقمون هم نگاه بکنیم انتخاب بکنیم. خب این خیلی مهمه، پس الان نگاه کنیم، من رایفی قدم بلندی من برم مثلا توی بسکتبال میخوام چیکار کنم؟
بله
ها دلوقتي. حالا بگید تو والیبال میگه بیا نقش ظریف رو بازی کن. اما حالا چون من یه جا گفتم دیگه سخنرانی گفتم من والیبال چیکار کنم، گفت خب بیا ظریفش باش، توپ جمع کن، توپ یعنی توپ جمع کن، اگه بیرون باشه یعنی توپ رو جمع کن، سرویس ها رو جمع کن. حالا نه واقعا از دست من کاری خوری، من بهتر برم توی عرصه دیگه، یا فرض بکنید یه کسی چیزو ندونه، یه نفر مثلا پاش معلولیت داره، خب این توی مسابقات 2 چی میخواد بره شرکت کنه؟
درست.
این براش یه عرصه دیگه هست، برای مسابقات 2 معلولین هست، پارا المپیک هست اینا. پس یه بخش شد استعداد، یه بخش هم شد علاقه. حالا آقا من رشته انتخاب کنیم. ببین واقعا اینجا من بهتون میگم که بله برخ از رشته ها مثلا یه جوری هست بهتره. مثلا من شدم مثلا رشته اومده نهج البلاغه. خب من ارشدش خودم دیدم. تو این دفترچه‌ها دیدم. حالا نمیدونم از لیسانس هم وجود داره یا نه، مال کف کار مال پیام نور بود، حتما پیام نور بشه احتمالاً توی دانشگاه دیگه هم هستش. خب خیلی جالبه آدم بره متخصص نهج البلاغه بشه، بعد چقدر خوبه تایمی که گوشه درس خونده روی کتاب حضرت امیر کار کرد، روی فرمایشات حضرت امیرالمومنین کار کرد، خب خیلی خوبه، علوم قرآن، علوم حدیث، علوم انسانی چقدر مهمه. بابا الان اینا چه هر کسی بر هوشی بالی داره یا میره تو ریاضی یا میره تو یا تو تجربه. خیلی بابا کلی دکتر بیکار داریم، کلی مهندس عمران بیکار داریم، مثلا عمران اسم رشته شده عمران. خب باور کن
یه زمین نیست تو تهران،
آره نیست که بسازن، برای هوایی رفتن بالا. حالا نکته ای که وجود داره اینه که واقعا ما بیایم ببینیم آخه اون بازار کارمون هم نگاه بکنیم، نیم نگاهی داشته باشیم، نمیگم نداشته باشیم، اما معتقدم اگه یه نفر مهندس عمران خوبی باشه تو بین کلی آدم بیکارم بازم میتونه شاخص بشه، خودشو چیکار بکنه نشون بده. حالا نکته اینه که این بحث مهدویش چی میشه. خب من میگم که آقا ببینید امروز کشور ما به مدیر نیاز داره، واقعا کسایی که احساس میکنن هم توانایی مدیریت دارن، ببین علم مدیریت هم بخونن، ببین مدیریت توانایی دیدی شما تو مدرسه بعضی از این بچه‌ها هستن همه دورشون جمع میشن دست میزنن تو گردنشون، کانون توجه هن. این باید بره روش کار بشه، مدیریت بخونه، دانش مدیریت چون بلده، رو مدیریت روابطشو بلده دیگه، همه آدم رو جذب به خودش کرده.
بله
این باید واقعا روش کار بشه، تو کشورهای خارجی این کارو میکنن. یه سری رشته است واقعا الان به سمتش کسی نمیره، و یه آدمی که مثلا یه بیکار میشه میگه ارشدم مثلا همون عموم این بچه مهندسی یه ارشد شرکت میکنه، یه مدیریت اجرایی شرکت میکنه،
خب آره میان خب خیلی بده. بعد یا اگه واقعا با عشق بره مدیریت رو بخونه تا دکتراشو بخونه بره جلو. اما حالا بحث مهدویش چی میشه اینجا، چون قرار نیستش یه بار این صحبتایی که تو رادیو قرار استفاده بشه تو صدای مصاف طولانی میشه جواباش. ما هم شما هم دیگه تریبون ما سخنران ندید آره نمیتونی از اون بگیری
استاد جذاب نمیتونی
حالا خودمونیم دیگه حالا آره بیان چیکار بکنم، بیان بحث مهدویش هم عرض بکنم. این که ببینید ما اعتقاد داریم شما با نیت امام زمانی کار بکن به ذکر حالی میرسه. ذکر حالی هم یعنی که تو سخنرانی گفتم، یعنی در هر حالی باشی مورد تایید امام زمان باشی، مورد تایید امام زمان. خواب باشی برای ذکر میرسن، ثواب میرسن. چرا؟ چون داری میخوابی که انرژی کسب کنی برای آقا کار کنی. آقا طرف میره قضای حاجت بکنه، خب بالاخره یه آرامش پیدا میکنه، جزی از زیست بدن، زیست این انسان دیگه. خب
اصلا نباشه نابود میشه،
نمیشه آدم خود اینجور آفرده. من یه رفیق روحانی دارم، یه بار دیدم از دستشویی اومد بیرون و این عذرم میخوام از شنونده والا دستشویی دیگه چیکارش کنیم. بعد این دستش همجور با این قباش پاک میکرد، گفت یا لها نعمتن یا لها نعمتن یا لها نعمتن، عجب نعمتی عجب نعمتی. گفتم چه خبره شیخ، چیکار داری میکنی؟ یا لها نعمتن چی چه؟ گفت دعا داره و نشیدی؟ گفتم نه، یه چیزایی گفت من یه بار گفت تو ذهنم مونده، حالا الحمدلله الذی عرفنی لذته، شکر خدایی که لذتش رو من چشم بنام و ابقا فی جسدی قوته و قوتش رو تو بدن من گذاشت و دفع عنی آزا و اذیتاش از من دفع کرد. یا لها نعمتن یا لها نعمتن یا لها نعمتن. حالا بابک کن یه همچین چیزی که اینقدر سخیفه، ما کل عذرخواهی کردیم از شنوندگان که میخوام اینو مثال بزنیم، اما باور کن میشه همین ثواب داشته باشه این کار. چطور؟ میگه من اصلا دارم زندگی میکنم، جسمم رو در اختیار این هدف قرار دادم. طرف قضای حاجت کردنش هم میشه ثواب، خوابیدنش هم میشه ثواب، رابطه جنسی داشتنش هم میشه ثواب، زاد و ولد کردنش میشه ثواب. خب حالا میگه چی؟ میگه من مهندسی میخونم، مهندس عمران میخونم که برای شیعه های امام زمان خونه خوب بسازم رو زلزله خراب نشه. راه سازی میخونم، راهی بسازم که شیعیان امام زمان بخاطر مشکل راه تصادفات کم بشه، بالاخره راهها یک بخشی از آمار تصادفاته. خب با خیال راحت برن. من دارم علم صنایع غذایی میخونم که همیشه میمیشه
به همشون میشه در
یه هدف. موشک سازی میخونم که امنیت نظامی کشورم، من میخوام هوافضا بخونم، ماهواره بسازم، کشورم چی نیازمندی تو این زمینه نداشته باشه. میخوام برم مثلا نظامی بشم، میخوام سرباز این ارتش و سپاه امام زمان باشم و از تشیع دفاع کنم. بالاخره بعد از 1400 سال شیعه تونسته یک حکومت با این اقتدار تشکیل بده.
بله.
خب پس این رشته رو میشه باور کنی اون ثانیه‌ای که شما داری عمران میخونی، داری استاتیک میخونی، اما اولا داری استاتیک میخونی، برای ثواب می‌نویسم. خب میشه، یعنی برام ثواب بنویسم. من دارم کتاب پوپوفو میخونم، کتاب جانزون رو دارم میخونم، یهبی نداره، برای ثواب می‌نویسم. چرا؟ چون نیت تو شده الهی. ببین مردم زرنگن، آش ریخته رو نظر امامزاده میکنن. ما آشمون از اول نظر امامزاده بود، دارم چه میشکنم میشه زمین. خب بیایم از این فضا استفاده کنیم. پس رشته تحصیلیتون به استعدادا نگاه کنید، جمع بکنید صحبتام، به علاقتون نگاه بکنید و خدمت شما عرض بکنم به آینده شغلیتون هم حق دارید نگاه بکنید، اما روزی رسون خداست. شما خوب کار بکن، اون روزی تو میرسه، زیاد نگران اینجور چیزا نباش. بعدش هم ببینید که با این نیت درس بخونید. حالا اگه تونستی یه رشته شما بگی که من نتونم بگم که به درد مزمون نمیخوره، نمیتونید. هر چیو بگید من میگم شیعه خونه امام زمان، انسان ها نیاز دارن، بشریت نیاز داره. همین شهید مصطفی احمدی روشن، من با خانوادهشون صحبت میکردم، گفتن اینا یک روز میرن پیش آیت الله خوشوقت، از اساتید اخلاق تهران که فوت شدن، بهشون میگن آقا ما اصلا این انرژی اتمی این داستانی که داریم اصلا به درد امام زمان میخوره؟ چون جوابشون میگه بسازید آقا استفاده کنه. خب امروز اگر ما نتونیم شیعه خونه امام زمان رو محکم نگه داریم، نمیتونیم امام زمان رو دعوت بکنیم. ما حکومت تشکیل دادیم که به دستان امام زمان برسونیم. خب نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم. فرض کنید همین الان ما قدرت نظامی نمیداشیم، تو سوریه ورود پیدا نمیکردیم، توی عراق از طریق فنون نظامی و آموزش نظامی و که تو 8 سال جنگمون یاد گرفتیم ورود پیدا نمیکردیم، امروز چی میشد؟ همین عروض لوباش تکفیری تو مملکت ما بودن. تا کی شیعه رو حفظ کرد؟ کی شیعه رو تو سوریه حفظ کرد؟ شیعه رو تو عراق حفظ کرد؟ ایران بود. اگه نه تو عراق ارتشیاشون تفنگار گوشون در رفته بودن، رفته بودن. ایران رفت نگهشون داشت، گفت نترسید، مملکتتون خودتون میتونید حفظ بکنید. خودشون هم تونستن داعش عملا تیزیشو گرفتن و عقب روندنش. آمریکا هم سری اومد وسط، یه نخودی بنزه تو ایناش بگه منم دخالت داشتم تو
خودشو
شریک کنه بسور اینجوری هست
استاد. اون پاسخی که حاجا خوشوقت دادن که گفتن بسازین امام زمان استفاده میکنه ده. انرژی اتمی که مثلا برق تولید میکنه و اینا دیگه.
آره چه بس این آره.
چون که بمب اتم که اصلا
نه
از نظر چیز
درد نمیخوره اصلا
چیز داره دیگه ده. از نظر فقهی
از نظر فقهی ما بمب اتم رو بد میدونیم و
اصلا حرام
میدونیم. من وقتی در واقع رهبر کشور ما که مرجع تقلید هم هست و حالا علاوه سوای بحث مرجعیت تقلید ایشون بحث حکومتیه ایشونه، چون ما نیازی نداریم. شما آیه داریم تو قرآن میگه یه نفر رو به ناحق بکشی نگاه کل انسان ها رو کشته. با معتوم هم حساب کتاب نداریم، میزنه یه جایی رو خراب میکنه. به خوبه بدونیم ما زمان جنگ صدام موشک میزد به شهر ما، امام اجازه نمیداد موشک بزنه به شهرش.
بله
خیلی عجیبه ها، ببین چقدر مردونه شیعه میجنگه. اجازه نمیداد، میگفتش که موشک شما سر در نمیاد. تا رفتن اجازه گرفتن گفتن میخوایم پالایشگاه بزنیم، گفت بزنید. خب گفتن آقا میخوایم مثلا اینجا یه جای خاص نظامی بزنیم، گفت بزنید. یک مورد هم اشتباه نکنم که از همین آقای طائب بود ظاهرن تعریف میکرد، توی منبراش مهدی طائب، حاج مهدی طائب گفتش که یه دونم اشتباه ایران موشکش خورد توی ایستگاه قطار، امام دیگه جلوشو گرفت، گفت دیگه نمیذارم بزنید. خب این نگاه فقهی ما نیا به امتون نداریم. خب چون اگر شیعه بتونه خوش گسترش بده دنیا رو بگیره، دنیا رو بگیره به لحاظ عقیدتی، نه الزامان مثلا کار دیگه بریم آقا کار خاص و اینا کماندوی انجام بدیم. نه فرانسه فرض بکنیم 20% جمعه شیعه بشه، اون رئیس جمهور باید برای اینکه رأی بیاره مطابق خاص اینا هم بالاخره یه جایی عمل کنه.
بله
خب این کی جرأت داره اون موقع به کسی حرف بزنه؟ یه 15 میلیون یهودی تو دنیا ریختن، ببینید با گرفتن رسانه و اقتصاد چجوری دارن دنیا حکومت میکنن. خب ما چرا نمیتونیم از رسانه ها اقتصاد ورود پیدا کنیم؟ چرا بچه های ما که مهندسی خوندن، هوش بالایی دارن، ریاضی بوده دبیرستان رشتهشون، چرا نمیبرن تو رشته اقتصاد؟ واقعا من ناراحت میشم خدا شده، برای اینکه یه نفر اومده تو مخ پوک اینا چپونده فقط مهندسی. آقا من رشتم ریاضی بود دادن میرفتم مهندسی میخواستم چیکار کنم؟ الان میرم به چند تا مهندس دارم خط دهی میکنم.
بله
یادتون نره این یکی از فتنه ها بود در کشور ما. خب اصلا خیلی از این حالا یه موضوع سوال دیگه هم هست برای بوده تو سوالا خاصه دونه، حالا بعدن جواب بدیم که اصلا انتخاب رشته ها این داستان ها و این مقالاتی که ما داریم خیلیش یه جوری چیده شد بیشتر به نفع غربی است. نما حالا خاصه دونم جدا جواب میدیم یه سوال
آره، یه سوال دیگه اش میگم
ان شاء الله. خب من خیلی خوشحال شدم از این در خدمتتون بودم، شما هم کلی دارید کیف میکنید صدای مسافو میشنوید.
اینو که نمیخوای بذاری
چرا بذارید؟ آره آقا یا علی خدا نگهدارتون باشه، دست شما هم درد نکنه.
حسن تا حالا شده بین دو نفر آشتی بدی؟ حالا مثلا به هر دلیلی با هم دیگه قهر کردن یا قطع رابطه کردن، تو بخوای دوباره رابطه بینشون رو وصل بکنی؟
خیلی حرکت خوبیه این حرکت، فکر می‌کنم یکی از حرکت‌های خیلی اسلامی باشه. من خودم چند بار سعی کردم بین دو نفر آشتی بدم، چند باری هم موفق شدم ولی خب چند بارم موفق نشدم.
من میگم تا نمیتونی پس این کار بردی.
چرا آخه؟
امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند: خوشا به سعادت اصلاح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامتند.
به مقربان روز قیامت، قیامت که آدم از فرزند و از پدر و مادر همه فرار می‌کنی، اونجا مقرب میشی با این کار. پس چه کار با ارزشیه؟
خیلی.
و من برم اون دو نفری که نتونستم بیشتر سعی کنم شاید با هم آشتی کنم.
اگه تونستی با هم یه خبری بده.
یه صحبتی با اتاق فرمان داشته باشیم. میلاد امروز خیلی ساکته. آقا میلاد، برنامه بعدی چیه؟
جناب حسین جان، خدمتتون عرض کنم برنامه بعدیمون داستان صوتیه که یکی از داستان‌های خیلی جالب و شنیدنیه که قسمت دومش رو امروز با هم دیگه گوش میدیم.
بریم بشنویم حسین.
بریم بشنویم.
قسمت دوم. ظهور مسیح.
آدریان.
بله استاد، داریم میام خدمتتون. جمع کن بریم دیگه جیسون.
خیلی خوب بابا، اومدم.
شما جیسون لطفاً بیرون باشید.
نه استاد، ما یک روحیم در دو بدن.
بفهمید، خواهش میکنم بیرون منتظر باشید.
ای بابا چرا آخه؟ ما از اولم شانس نداشتیم، حالا حتما بعد من برم بیرون؟ چرا منو بیرون میکنه؟
استاد من سوال دارم، نمیشه که نپرسی.
یعنی چی داره میگه؟ چرا منو بیرون کرد آخه؟ عجب بساطی داریم ما.
ببین آدریان، روک و راحت بهت میگم، چون از بهترین شاگردای من و افتخار این دانشگاهی. منم مثل تو تو دوران دانشیم یه سوالایی مثل سوالای تو برام پیش اومد. میخواستم بدونم چرا میگن پدر، پسر، روح القدس. مگه خدا فرزند داره؟ مگه خدا مثل بقیه موجوداتی که فرزند داشته باشه؟ این سوالا تو مغز منم بود. رفتم از کیشیشمون پرسیدم. اونم به من حرفایی زد که هیچ وقت یادم نمیره. گفت وارد مسیری شدی که ته تهش مرگه. گفتم یعنی پاسخ این سوال به مرگ منتهی میشه؟ اون کشیش کشیش خوبی بود و درست میگفت. من اصرار کردم که پاسخ سوالاتم رو میخوام. گفت امشب یه ملاقات دارم، اگه تونستم سوالتو با کشیش ازم مطرح میکنم. اون شب گذشت. نمیدونم اون شب چه ماجراها و اتفاقایی رخ داد. فقط همین قدر میدونم که صبح فردا جنازه‌شو تو کلیسای محل پیدا کردم و احساس میکردم تا مدت ها زیر نظرم و مواظبم هستن. چند بارم نامه تهدیدآمیز گرفتم. بالاخره مجبور شدم شبونه به شهر دیگه ای برم و خونه و زندگیمو رها کردم و اومدم یه شهر دیگه. ببین آدریان، تو اشتباه منو تکرار نکن. همین سوالی هم که امروز مطرح کردی اگر به بیرون درس پیدا بکنه تو دردسر بزرگی میافتی.
ممنونم استاد که اینقدر براتون مهم هستم. من صداقت شما رو کاملا حس میکنم. من میخوام با شما صادق باشم. من از روی کلکل با دوستم این سوالو پرسیدم. راستش قصدم به هم ریختن کلاس بود. باید منو ببخشید. ولی حالا واقعا این مسیر خطرناکه. چه داستان عجیبیه. یعنی سوال جواب نداره. آدم کنجکاو میشه که ببینه چه خبره.
امان از دست تو آدریان. به هر حال من یکی چه مطمئن سراغ دارم. معرفی میکنم، حتما برو پیش اون. به جز اونم به هیچ کس اعتماد نمیکنی. به هیچ کس.
ممنونم استاد، شما بهترین و خوش اخلاق ترین استادی بودید که داشتم. خداحافظ استاد، خدا نگهدارتون باشه.
بابا من که مردم، چقدر طول دادی؟ چی شد؟ اخراج شدی؟
نه بابا، خیلی آدم باحالیه. بیا تو راه برات میگم، باید به یه آدرس بریم.
جون من بیخیال شو بابا، من دارم سکته میکنم. یک کلام بگو کارمون به کجا کشید.
دنبالم بیا، اینقدر حرف نزن.
آدریان، امروز حرفای ولوم به سرم بیزدی. فکر میکنم تو درد سر بزرگ افتاده باشی. اخه من از آدمایی مثل تو زیاد خوشم نمیاد.
اتفاقا کاملا به جا فرمودید، چون منم اصلا از ریخت تو خوشم نمیاد. تقریبا میتونم بگم حالمو به هم میزنی.
بیا بریم بابا. نمیبینی یارو قاطیه؟ چقدر داره بد نگاه میکنه. چشه این؟
آره بابا، با اون چشای وزقیش بزنم سوسکش کنم. آ
بیا بریم جیسون، ولش کن،
مال این حرفا نیستی.
به حسابتو میرسم، خیلی طول نمیکشه. بیچارتو میکنم.
چرا اینجوری کردی بابا؟ این یارو خلافکار دیوونه.
نه بابا عددی نیست، فقط قیافش ترسناکه، مثل این فیلم خوفناکا میمونه. هیچی نیست.
اینقدر با مردم کل کل نکن پسر.
بابا اون گیر داد آدریان، تو که دیدی من که کاریش نداشتم.
Thank you.
اینم از قسمت دوم داستان صوتی ظهور مسیح.
حالا هرچی میریم جلوتر این داستان هیجانش هم بیشتر میشه.
آره. علی رضا، ما تو یکی از برنامه‌ها حتما به موضوع پدر و مادر میپردازیم. یعنی تو برنامه داریم که به موضوع پدر و مادر بپردازیم. حالا سوال اینجاست. بهترین عبادتی که ما میتونیم داشته باشیم بعد از شناخت خداوند چیه؟ به نظر تو چیه؟
نمیدونم.
بگو حالا یه چیزی.
بعد از شناخت خداوند من میگم احترام به پدر و مادر.
خب این یه بخشیشه. اینی که الان گفتی تو دل اون حرف اصلیه هست. یعنی اونم
چون خود خدا گفته ها. درست. تو قرآن هم بخونی.
آره. بعد از عبادتش میگه که احترام به پدر
و بالوالدین احسانا.
درسته. حالا دیگه نمیخوام بیشتر از این اذیتت کنم، میرم سراغ اصل مطلب. امام کاظم علیه السلام فرمودن بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند انتظار فرج و گشایش است. این انتظار فرج هم این نیست که بگیری بشینی منتظر باشی. اون گروه های فرقه های انحرافی هن. اونایی که اینطوری شبهه انداختن. این انتظار یعنی این که منتظر امام زمانت باشی. یعنی شیعه یعنی چی؟
یعنی اون دغدغه ها رو داشته باشیم. درسته؟
شیعه یعنی در حال حرکت، پیرو. باید پیرو و اهل بیت باشی. یعنی پشت سر اهل بیت حرکت کنی. نه جلو بزنی نه.
ایشالله که ما هم از منتظرهای واقعی امام زمانمون باشیم.
ایشالله. اتاق فرمان داره اشاره میکنه. بله آقا میلا.
حسین جان میدین چرا امام زمانمون تا حالا نیومده؟
از چه سوال سنگینی پرسید. فاز چیه؟ میلا چی شده؟
تا حالا بهش فکر کردی؟
چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ چون یاراش نیستن؟ چون یارایی که پاکار امام زمان باشن وایسن تا اون خوشبختی جهانی رو بیاره اونا نیستن؟ همچین چیزیه میلا؟
خب این هم هست، ولی اون چیزی که مد نظر من بوده موضوعی که تو این فایلی که الان میخوام براتون پخش کنم بیان شده و خواهش میکنم که روی این بخش تمرکز خاصی داشته باشیم و دلتون رو آماده کنین برای شنیدن یک سخنرانی از حضرت آیت الله بهجت که از بهترین سخنرانی های ایشون بوده.
میلا چی میخواد پخش کنه علیرضا؟
نه بابا.
نه اصلا یه حسی گرفته، ببین یه چیزی خاصی میخواد پخش کنه مثلا اینکه.
آره.
خب بریم آقا میلا، توکل به خدا.
به امید خدا.
چی باید بکنیم؟ چه کار کردیم که به این چیزها مبتلا میشی؟ فکر این را باید بکنی. آخه ما چه کار کردیم که موندیم بی سرپرست؟ اشکال در این است که خودمون اصلاح نمی کردیم و نکردیم و نخواهیم کرد. حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر ما خودمون اصلاح نمی کردیم به این بلاها مبتلا نمی شدیم. فرمود نگویم به شما الا اخبرکم بدائکم و دوائکم دعاؤکم الزنوب دعاؤکم الاستغفار. ما میخواییم هرچی دلمون میخواد بکنیم، اما دیگران نه، حق ندارن، حق ندارن به ما اساعی بکنه. بابا ما اگر خودمون درست بکنیم خدا کافیست، خدا حادیست. ما اگر خودمون به راه بودی در راه می رفتی کی امیر المومنین می کشت؟ کی حسین ابن علی را می کشت؟ کی اینی که حالا هست هزار سال ایران مغلول الیدینش کرد؟ ما خودمون حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشن.
بعد از شنیدن صحبت‌های آیت الله بهجت بریم با هم یه صوتی رو بشنویم که کار بچه‌های رادیو مسیر هست، برنامه شنبه‌های رادیو میقات، که این برنامه هم یه حس خوبی داره.
امواج دریا آروم به روی هم می‌لغزیدند و مرغان دریایی با صفیری رازآلود هر لحظه بر سطح آب می‌نشستند و بلند می‌شدند. نسیم خنکی از سمت دریا می‌وزید و رایحه مطبوعی را به همراه می‌آورد. مرد ولی بدون توجه به همه این زیبایی‌ها سر در گریبان خودش فرو برده بود و آروم قدم بر می‌داشت. ماسه‌های نرم و مرطوب زیر پاش فشرده می‌شدند. یواش یواش از لنگرگاه فاصله گرفت و در مکانی خلوت و بدور از چشم هر آدمی واستاد. خم شد و انگشتاشو بین خاکای خیس خورده فرو برد و مشتی گل برداشت و اون وقت دست نوشته کوچکی رو که با خودش آورده بود بین گل تازه گذاشت و بین پنجه هاش فشارش داد. بعد واستاد و به امواج آروم دریا خیره شد و به فقر و بیماری خودش فکر کرد. حزن و اندوه به قلبش چنگ می‌زد و قطرات اشک روی گونه‌اش جاری شده بود. او یک گلین رو بالا آورد و در حالی که زیر لبش زمزمه می‌کرد، اون رو با همه نیروش به طرف امواج پرتاب کرد. به شعاع‌های درخشان آفتاب که به سطح آب می‌تابیدند چشم دوخت. از پشت اشکاش اونا رو دستی نورانی تصور میکرد که توی آب فرو رفته بود و گوی گلین رو برداشته بود و تا کنار خورشید بالا میبرد. حالا دوباره راه لنگرگاه رو پیش گرفتش و در حالی که افکاری پریشون توی ذهنش جلو میداد به خونه برگشت. کلید اتاق کوچیکشو توی قفل چرخون. یه دفعه یه صدای اونو به خودش آورد.
سید محمد، حاجت تو چیست؟ 39 روز است که هر روز پیش از طلوع آفتاب به آنجا می روی و عریضه در آب می اندازی. گمان می کنی که امام تو بر حاجتت مطلع نیست؟
سید محمد میخکوب جای خودش واستاده بود و به اون سیمای ملکوتی نگاه میکرد. بعد به خودش اومد، باور نمیکرد، اما حقیقت داشت. اون به وصال مولا و محبوب موعود خودش رسیده بود. به سرعت دستش آورد جلو و اون دستای گرم رو تو دستش گرفت. گرمای زندگی بخش از اون پنجه مردونه توی وجودش پیچید و تا عمق جونش جریان پیدا کرد. چقدر دیدار کوتاهی بود. مالاش رفته بود و غم و اندوه کشنده دقایق پیش جای خودشو به حسرت و افسوس داده بود و باز اون بود و حجره‌ای حقیرانه مثل همیشه، تکنانی خشک و کوزه آب روی تاقچه و روی زمینم قطعه حسیری. و بر اون مهری و قرآنی گشوده. چیزی رو متحول شده پیدا نمی کرد جز اون چیزی که در درون خودش رخ داده بود. وسعتی در قلب اون پدید اومده بود که دریاها و اقیانوسا رو توی خودش جا می داد و نگاهی که ژرفای اون هستی رو در می نوردید. از دنیا و شادیهای کودکانه و غمهای حقیرش خبری نبود. به اون اندوهی آسمانی هدیه داده بودن، حزن فراق.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شلهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگی.
دوستان عزیز، توی هفته های آتی چند تا عید خیلی بزرگ در پیش داریم. آقای علیرضا،
چه عیدی؟
عید قدیر هست، عید قربان هست، اصلا یکی از بزرگترین اعیادهایی که خداوند کلا در طول سال قرار داده همین هست.
حسین جان، یکی از روزهای خیلی خیلی مهمی که داریم روز عرفه هسته، که حتما باید دعای عرفه رو ایشالله اگر خدا قسمت بکنه بخونیم.
خوش به حال اون کسایی که میرن زیارت امام رضا علیرضا، دلمون تنگ حرم آقاست. آقا هر کی از دوستان رفت ایشالله اونجا برای همه دعا کنه، همه رو یاد کنه، همه رزمنده های جنگ نرم، همه کسایی که رفقا دور و بر، یا خوبا بدا، همه رو دعا کنن.
خوشا و سعادت اونایی که روز عرفه تو مرقد آقا علی ابن موسی رضا دم پنجره فولاد دارن دعای عرفه رو میخونن.
حالا هر جا بودن زیاد چیز نداره.
آره همه نرم پس اونایی که رفت
نه
برسه پنجره فولا بشینه روبر و گمبه گوشه یه صحنه گوهر شد مثل هر شب دلم برات کفتر سلطان توی شلوغی ما رو یادت نرسد مثل هر شب دلم برها کفتر سلطا تو این شلوغی
میشه شاهی کنی منو راهی کنی چی میشه به منم یه نگاهی کنی میشه شاهی کنی منو راهی کنی چی میشه باشه به منم یه نگاهی کنی.
خب آقا میلاد، واسه این قسمت برنامه چی آماده کردین؟
خب صحبت از جنگ نرم کردن حسین آقا، بعد گفتم که یادی هم بکنیم از رزمنده های دفاع مقدس. در خدمت یکی از رزمنده های دفاع مقدس هستیم به نام آقا رضا که نخواستن هویتشون مشخص بشه و گفتن که منو به این نام بخونیم. اولین قسمت از اونجا شروع میشه که ایشون میخوان اعزام بشن به خدمت سربازی و اتفاقاتی که براشون افتاده.
علیرضا فکر کنم خیلی شنیدنی باشه. لحظه اعزام جبهه چطوری بوده؟
واقعا چجوری بوده حسین؟ چه جرأتی داشتن رزمنده‌های اون موقع؟ پا میشدن میرفتن تو دل دشمن اونجوری میجنگیدن.
اونم اون دشمن بیرحم اونجوری شکنجه‌هایی که میکردن. بعد این شجاعت رو خدا فکر میکنم میداده بهشون. حالا بریم پای صحبت آقا رضا بشینیم، فکر کنم یه چیزایی بفهمیم. بفهمیم چه خبر بوده.
جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. راز سنگرای عشقا باید از ستاره پرسید، التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز. من حساب وقت خدمت رفتنم بود، خب میدیدم جنگم هست. من اصولا سعی میکردم کارامو طوری تنظیم کنم که فردا به درد کار خودم هم بخوره، احتیاجات منم برطرف کنه. مثلا حس میکردم بسیج که برم، خب من اینجا یه خلای خدمت دارم. حالا اون موقع اینطور نبود که ما فکر کنیم بسیج بری بعدم پای خدمت میذارن، اینطوری نبود. هم میخواستم کار خودم را بیفته، هم برای مملکتم خدمت کنم. در درجه اول این بوده، حس میکردم که باید باشم. رفتم دفترچه گرفتم برای خدمتم، اومدم تاریخ اعزام زدن و اومدم گفتم ما فلان روز میخوایم بریم خدمت. گفتن که باش. دفترچه دادم خدمت آش خانم، سر تاریخش گرفتیم بگیریم، گفت دفترچه کنم شد. اخوی بزرگ ما دفترچه را گرفته بود، مثلا گم و گورش کرد.
که شما
نره؟ که نره. گفتم باش، اشکالی نداره. باشدم رفتم دوباره همین میدون سپاه، یه دفترچه دیگه گرفتم ندادم بهشون. گذاشتم جیبم. یکی دو روز بعد گفتم که آش خانم من دارم میرم خدمت، خداحافظ شما. نه با گفتم نه نداره مادر من، به هر حال همه باید باشیم دیگه، اینم ما وظیفمونه، باید بریم. رفتیم تقسیم شدیم صف پنج کرمان آموزش. بعد اومدن این از این طریق پارتی بازی کنم، یه فرمانده گردان بود اونجا، همسایه همشیرمون بود تو تهران. اومدن یه دعاشم اومد گفت که فلانی اینجاست. بعد معرفی کرد که جام سربان اخوی ما ایشونه. گفت کجا میخوای بمونی؟ اینجا تهران. گفتم فقط جنوب. گفت یعنی چی؟ گفتم اینا هم واسه خودش اومده ها، من فقط جنوب کردستانم بگی نمیره، فقط میخوام برم جنوب. گفت باشه حالا بعدا این کارش میکنیم. داشت میگفت این فکر نکنم. گفتم اگر منو بخوای اینجا نگه داری، تهران نگه داری، جای دیگه من میرم خدمت نمیکنم، فقط میخوام برم منطقه جنوب. حالا رو چه حسابی بود خودم هم نمیدونم، شاید از نامردی های منافقا که اونجا بودن، چون اونجا جبهه مشخصی نداشت که، همه طرفت بودن دیگه، ولی اینجا روبرو بود، تقریبا تو جنوب روبرو بودیم. شاید از این من یه خود احساسی حالا ناراحتی میکردم. حالا اون که بعدن شد دیگه، باید میرفتیم. ما رفتیم آموزشی تموم شد، رفتیم سوار قطار شدیم، رفتیم اهواز. رسیدیم اسکار آهن اهواز، دیدیم اوه چقدر تابوت اونجا تو اسکار آهن. خود چند تا رفیقای ما دیدم خیلی کم، یعنی اگر مثلا یه قطار شما فکر کن 1000 نفر بودیم، در حد 4-5 نفر کیسه رو برداشتن برگشتن تهران. الباقی که حالا ما بودیم، حالا شما فکر کن بین 1000 نفر 5 نفر رفتن، یکی رفت تو تابوت اسم خودش رو نوشت. منتظر شدیم آیفا اومدن، سوار شدیم رفتیم منطقه، رفتیم تنگ چذابه. چیزی هم نمیدونستیم جنگ یعنی چی. میرسیدیم و میدیدیم هر چیز بلند میشه، خونپاره میخواد خاک بلند میشه. دود چیه اینا؟ یه سرباز قدیم میگفت اینا خونپاره از توپ فلان اینطوریه ها، حواستون باشه. آره یعنی توپ در حال رفتن بودیم به سمت تنگ چذابه بستان. رفتم تنگ چذابه و خب تقسیم شدیم، سنگر دادن و هم سنگری و خب ما سه چهار نفر از اول که با هم بودیم تا آخرش هم با هم بودیم. دیدیم یکی سر تو پاش ترکشه. تو چته؟ من معاف شدم، من تو اومدم کارو انجام بدم برم. سر تو پاش ترکش بود. یه خود غروب‌تر شد، مثلا اونا جیره داشتن انگار غروبا، شروع میکردن به زدن عربی ها. دیدیم اوه عجب سر و صدا، چه بشکیلات اینجا کجاست ما اومدیم. این حرفا
وحشتناک
هم اصلا یه چیز عجیبی باورتون نمیشه. حالا طبق عادت ما به یه هفته نکشید که عادت کردیم، عادت کردیم شدیم اصلا با یه اسلحه به دست خیلی. آره خیلی سریع روان شدیم ما، همین چند نفر که با هم توی سنگر بودیم خیلی روان شدیم. بعد یه ماه مثلا، یه ماه نشد شاید هم کمتر، حالا ما میگیم 20 روز اومدن گفتن که واسه سنگر استراقسم جلوتر، جلوتر از این جایی که ما هستیم تپه‌های شهید نبعه بودیم ما. چند نفر میخوام که برن اونجا استراقسم کنن. حالا برفض نه نه جلوتر از خط باشید که این موقع تحرک عراقی ها رو زیر نظر داشته باشیم، بخوام بیان گزارش بده نقب که به حساب چجوریه. ما 4-5 نفر رو فرستادیم، یعنی 4 نفر
جلوتر از خط مقدم
جلوتر رفتیم. جلوتر به خدا رفتیم، اون جلوی جلو. بعد واسه همون قضا می آوردن یه وقته، خب اگه یادشون بود یه وقته یادشون می دارن آره. که 4 نفرمون جلو هستن.
کربلا ما را به سوی خود فرا می خواند و ارواح مشتاق ما بیتابانه همچون کبوتران حرم به سوی کربلا بال می گشایند. بار دیگر صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است.
بریم با هم قسمت دوم از برنامه صدای دجال رو بشنویم که یکی از پرشنونده ترین برنامه های صدای میقات هست که ما برای شما انتخاب کردیم.
خاموش کن اون زهره ماری رو
سوسون. ای آقا موسیقی
میباشه حد نباشه گفتم خاموش.
چند چش آقا چند چش بشه چه داد میزنم چند چش. میشه بگیم آقا چه خبر اینجا؟
اینجا گیر بازاره مداره که تو رو کن اسم چی از کجا میه کجا میری واسه چی میه واسه چی میری رو کن سری.
ای بابا آقا مگه اینجا کجاست؟
اینجا گیر بازاره گفتم که گیر بازار.
سلام میکنیم به همه گه چنمندهایی همیشه بیدار و حلاویت هم نداریم، همش میگه همیشه بیدار ولی واقعا گلیم، واقعا هم دوستون داریم. سلام میکنیم به شما عزیزایی که از وقتای عزیزتون میزنین و وقتتون رو توی برنامه ما تلف میکنین. انشالله که واقعا مدیون وقتتون نشیم. بریم سراغ دومین قسمت از برنامه گیربازار با موضوع صداهای دجال. به دوستایی هم که تازه به جمع ما پیوستن همینجا لازم میدونم که بگم حتما قسمت اول این برنامه رو گوش کنید تا گام به گام با هم پیش بریم. بحث ما بحث نقش موسیقی توی جامعه امروز دنیاست از زوایای مختلف که تو قسمت اول این برنامه خدمتتون عرض کردیم. اما حالا میخوایم بدونیم که فرق بین موسیقی و غنا چیه. یعنی اگه موسیقی ایرانی باشه، سنتی باشه، قدیمی باشه، شرقی باشه، ایرادی نداره؟ مثلا باید حتما چه می‌دونم موسیقی غربی باشه که بگیم ایراد داره؟ بریم صحبت‌های استاد عزیزمون جناب آقای رائفی پور رو در این زمینه بشنویم.
موسیقی
شاخص تعیین این که ما چه موسیقی گوش بکنیم یا نکنیم چیه؟ بارها برای من و شما پیش اومده که توی تاکسی نشستیم، خودمون یا فردی گفته آقا این ضبطو خاموشش کن، این صدای کم کن. راننده برگشته گفته آقا رادیوه. وقتی میگی رادیوه یعنی چی؟ یعنی این مورد تایید نظام جمهوری اسلامیه. دهن تو ببند آقا. دقیقاً معنیش همین میشه. ناراحتی؟ کراتم نگم 25% مسیری که آوردم به پرفاین برو حالش هم ببر. از این بیشتر یعنی خدمتتون عرض کنم موسیقی دقیقاً یک داروئه. من مسائل رو براتون آماده کردم. اولاً حکم شرعیش رو برای شما میخونم. نظر چند تا از مراجع رو براتون میخونم. رسول خدا یک حدیثی دارن میفرمان که حالا من عربیشو نمیخونم، گوش فرا دادن به صدای لهو گناه است و نشستن در مجلس آن فسق و لذت بردن از آن کفر میباشد. کفر، متوجه چی دارم میگم؟ کفر. پیامبری که خودش دین آورده داره میگه کفر. امام باقر میفرمایند غنا گناهی است که خداوند به سبب آن وعده آتش داده است. آها، مگه چی داره موسیقی اینقدر خدا ناراحته شاکیه نسبت به این مسئله؟ جریان چیه واقعا؟ مگه موسیقی چیه؟ من حالا میدونم غیبت چیه، دروغ چیه، فلان چیه، بهمان چیه، مسئله چیه. مقام معظم رهبری هم فتواشون رو براتون میخونم. موسیقی اگر انسان را به ابتذال و بیحالی و واخوردگی از واقعیت‌های زندگی بکشاند حرام است. موسیقی اگر انسان را به گناه و شهوترانی تشویق کند این موسیقی حرام است. بنابراین مرز موسیقی حرام و حلال عبارت از ایرانی بودن، سنتی بودن، قدیمی بودن، کلاسیک بودن، غربی یا شرقی بودن نیست. جمهوری اسلامی تایید کرده نیست. مرز آن چیزیست که من گفتم، ابتذال.
بله، این ابتذال که گفته شد، حالا چه میکنه با این انسان دوپا؟ مواردی در خصوص آثار موسیقی بد توی احادیث گفته شده که به تعدادی از اونها اشاره میکنیم. یک، بی تفاوت شدن به ناموس. بله، این غیرته پر. دو، قبول نشدن دعا، یعنی راه این دل بینوا و آسمون رو مسدود میکنه. سوم، از بین رفتن خیر و برکت توی خونه. پولت ممکنه از پارو بالا بره، ولی دل خوش سیری چند؟ هر چی میدویی نمیرسی. به چی؟ به اون آرامشه. بله، آرامش. چهارم، از بین رفتن حیا. غیرته که رفت، حیا هم میره. اون وقت حکایت این سریالای فارسیوان میشه که میگن بچه مالی کیه. و پنجم، بیرویه شدن غریزه جنسی که وقتی بیرویه بشه میره تو مایه‌های باغ وحش و جنگل. اگه بخوایم اون حدیثی رو که استاد رائفی پور از قول پیامبرمون فرمودن تفسیر کنیم، میشه همین مهمونی‌ها و عروسی‌ها و پارتی‌هایی که این روزا تعداد برگزاریشون کم هم نیست. البته ما اون مهمونی‌ها و عروسی‌هایی رو میگیم که توشون غنا میشه، ابتذال وجود داره. بله، حالا خودمونیم، چقدر پروردگارمون لذت میبره و پوز میده جلوی ملائکه از بنده‌ای که میتونسته تو این مجالس شرکت کنه، ولی به خاطر خدا از رفتن تو چنین فضایی چشم پوشیده و به قول خودمون قید این حرفا رو زده و رفته سراغ خود استاد کریم. دم همچین بنده گرم. بریم گوش کنیم کلام زیبای شهید دکتر بهشتی رو در مورد موسیقی از دید اسلام.
درباره روایات بسیاری هست درباره غنا که از اون روایات کم و بیش حرمت غنا استفاده میشه. روایاتی هم هست درباره ساز زدن، تنبور زدن و اینجور چیزها که به او آلات طرب و آلات لحن گفته میشه. اون روایات هم کم و بیش بر حرام بودن استفاده از این مسائل دلالت میکنه و این روایات هم در کتب حدیث شیعه هست، هم در کتب حدیث اهل سنت. درباره این روایات اجمالاً این که این روایات بر حرام بودن دلالت میکنه مطلب روشنه، اما علما و صاحب دانشمندان دو جور این روایات رو فهمیدن. عده زیادی از آنها این طور فهمیدن که اصلا این روایات میخواست بگه غنا و همچنین استفاده از آلات طرب، از قبیل ویولن، ساز، انواع سازها، تار، تنبک، اینها حرامه. بعضی دیگه از فقها این طور فهمیدن که نه، اینا نمیخواد بگه به طور کلی حرامه، این روایات میخواد بگه این بساط مجالس لحن و لعب، این بساط مجالس خوشگذرانی که در زمان امام ها و در زمان پیشوایان اسلامی در خانه های ثروتمندان و حکام و فرمانداران و صاحبان ثروت و قدرت معمول بوده، این حرامه و همش مجموعا حرامه. در حقیقت این روایات در صدد بیان حرمت اون سبک موسیقی و آن سبک مجالس عیاشی که در زمان پیشوایان دینی ما در خانه ها و در محله های زندگی خیلی از اشراف و ثروتمندان معمول بوده، اونا رو میخواد بگردانه. و اون مجالس مجالسی بوده است که درش خوانندگی به عنوان نمک آشی استفاده میشده، خوانندگی و نوازندگی برای تشویق شرکت کنندگان به گناه های دیگر بوده. اصلا اون نوع خوانندگی و اون نوع نوازندگی به این معنا که در اون مجالس زنان شرکت می کردن با مردان و مجالس عیاشی به هوسرانی و هرزگی و زنا و فسق و فجور بوده و ترانه هایی که خونده می شده و آهنگ هایی که نواخته می شده آهنگ ها و ترانه هایی بوده است تشویق کننده به این کارهای حرام. بنابراین مطلب اینطور می شود که هر آواز خانی حرام نیست، هر نوازندگی حرام نیست.
اما هنر امروز به ویژه موسیقی دقیقاً به سمت رابطه‌های کثیف و غیر اخلاقی رفته که حتی گفتنشون هم شرم‌آوره، وای به حال گوش دادنشون. اما بریم سراغ یه بخش دیگه‌ای از موسیقی، بخشی که به خشونت، قتل، تجاوز و جرم‌ها و جنایت‌های ختم میشه که باور نکردنیه. تا جایی که کار به جایی میرسه که طرح ممنوع شدن تمامی کنسرت‌های موسیقی مربوطه به کنگره ایالات متحده آمریکا بره. بله، آمریکا. به صحبت‌های استاد رائفی پور در این زمینه به همراه گوشه‌هایی از این نوع موسیقی‌ها گوش کنیم.
در بعضی از زندان‌های روسیه که در آنجا به ویژه محکومان نیلیست را نگهداری می‌کنند، شکنجه مرسوم است به نام هوم اوپاتیک که اینطوره که توی این زندان زندان‌های اودسا برمی‌دارن موسیقی‌های برای کسایی که ملیت روس رو قبول ندارن، موسیقی‌های ملی براشون می‌گذارن. یک محکوم سیاسی را برای مدت 6 ماه برای اینکه میهن پرستی مورد نظر خودکامگان را بیاموزد در معرض شنیدن موسیقی و نواهای قرار دادن. 6 ماه که سرود ملی روس را می‌رواخت. اما آن بیچاره پس از 5 ماه دچار جنون افراطی شد. کاملا دیوانه میشه. کاملا. در ملبورن 50,000 نفر بعد از گوش دادن به یک کنسرت موسیقی چنان به هیجان آمدند که ناگهان به هم ریختند و بدون جهت یکدیگر را زخمی و مصدوم کردند. تا پلیس خود را رساند چند نفر به ضرب چاقو از پای در آمدند و چندین دختر تجاوز شد و تعداد زیادی مجروح شدند بدون هیچ دلیل. یعنی یک تشنج سیاسی بوده باشه. هیچ هم. در یک کنسرت موسیقی به دسته از جوانان برای اولین بار هیستری که یک نوع بیماری است، بیماری اجتماعی میدونی هیستری توده، روی دست داد. آنها پس از برنامه به خیابان‌ها ریختن، اتومبیل‌ها را آتش زدن، شیشه‌های مغازه را شکستن و مغازه را غارت کردن. به تعداد 315 نفر از آنها از فرط هیجان قش کرده به بیمارستان فرستاده شد. ببین پدر سوخته چی خونده بوده، چه موسیقی براشون اجرا کرده. در جریان کنسرت پرشر و شرور گروه موزیک بلینک، نمیدونم استونز، مردی از شدت هیجان برهنه شد و با حالت جنون‌آمیزی بر سر و کول انبوه خلایق به راه افتاد که توسط پلیس تصید. یهوی لباساشو در میاد، تعداد جمعیت زیاده رو سر کله اینا میدوه خودشو برسونه به جلوی سن. چندی پیش برام خواننده انگلیسی ضمن اجرا برنامه‌ای در فستیوال پاپ تمام لباس‌هایش رو از تن بیرون آورد و در برابر جمعیتی بیش از 15,000 نفر به صورت کاملا برهنه برنامه اجرا کرد. ابتدا پیراهنش را در آورد و چون تماشاگران به هیجان آمدن و هنگام خواندن آواز به کلی لخت و اوریان شد و به خواندن و رقصیدن پرداخت. در این موقع افراد پلیس خود را به صحنه رساندند و خواننده اوریان را دستگیر کردند. این که دارم عیناً براتون نقل میکنم از رو به خاطر استناد این مطالب هستش. در ایالت ریتل جمعی در حدود 150,000 نفر در یکی از میدانهای پاریس برای شنیدن موسیقی گرده هم آمده بودند. پس از اجرای یک کنسرت آنان چنان به هیجان آمدند که ویترین ها را شکستند و مغازه ها را ویران کردند، به عده بسیاری زخمی و مجروح شدند. اینا چیزی که خود این کشورهای غربی ثبت کردند در مورد آثار موسیقی. این کار رو تا جای پیش میبره که طرح ملغا شدن تمامی کنسرت ها در ایالات متحده به کنگره بره. میفهمی چی دارم میگم؟ نگرفتی دوزاری نیفتاد. تو ایالات متحده طرح اینو ببرن به مجلسشون که کلا موسیقی رو جمع کنه تو آمریکا. دکتر آدله در رساله مفصلی در بیان زیان‌های موسیقی که منتشر کرده، ببینید، و در آمریکا هزاران تن از مردم پیرو او شده موسیقی را بر خود حرام نمود و لایحه مفصلی تهیه کرد و مجلس سنای آمریکا تقدیم داشتند که برای نجات جامعه و جلوگیری از ضعف اعصاب و سایر بیماری‌ها یکی از بدبختی‌های دنیای متمدن و اینجاش خیلی قشنگه مدرن امروز است، لازم است هر گونه کنسرت عمومی قدغن گردد. آمریکا عزیزم جمهوری اسلامی نیستا، مسئولش اوباماه. اونجا افتاد دوزاریاتون الحمدلله. پروفسور دانشگاه کلمبیا دکتر ولف آدلر ثابت کرده است که بهترین و دلکش‌ترین نواهای موسیقی شومترین آثار رو روی سلسله اعصاب می‌بخشند، مخصوصا اگر هوا گرم باشد. اومده بررسی کردید تو هوای گرم این اثر بیشتره، یعنی در مناطق حاره‌ای اثر موسیقی بدتره. حتی اسم می‌بره کشور عربستان رو این پزشک اشاره می‌کنه.
صحبت معروفی است که میگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است، و اون حرف اینه: اگر موسیقی آنچنان که عاشقان دلباخته اش میگویند حقیقتا روح انسان را تصفیه میکند، چرا با شیوع آن در غرب و شرق بیماری های روانی و فساد اخلاقی به حدی است که گفتگو درباره آن باعث شرمساری است؟ این جمله سوالی از فرموده های استاد علامه جعفری بود. البته ما تو قسمت‌های بعدی برنامه‌مون انشالله در مورد فسادهای اخلاقی و پیام‌های ناخودآگاه و خیلی از مسائل دیگه‌ای که تو دل موسیقی‌های انحرافی حال حاضر جهان نهفته است صحبت خواهیم کرد. تشکر می‌کنم از دوستای گلم که ما رو همراهی کردن. تا هفته دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، توی برنامه اول صدای مصاف به پادکست های ارسالی شما عزیزان پرداختیم. قسمت هایش هم براتون پخش کردیم. توی این برنامه هم برامون پادکست ارسال شده، ولی ما توی هر برنامه میخوایم به یه بخش خاصی بپردازیم. توی این برنامه میریم سراغ صوت هایی که شما عزیزان برای ما ضبط کردید و ارسال کردید. قسمت هایش رو براتون پخش میکنیم، با هم بشنویم، بعدش هم یکی از شعرهایی که برامون ارسال کردید و براتون میخونم.
اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن زوری، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها می گیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد تیر، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می‌خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرد.
پنج شنبه. چه روز زیبایی شب‌های پنج شنبه. وقتی میرسد دلم هوای مهدی می‌کند. وقتی میرسد دلم هوای مهدی میکند. مهدیم احوالت خوبه؟ مولای من دعای کمیل را به نیابت از شما خواندم، دعایی که از خدا خواستم تا از منتظرانت بمانم، دعایی که میگوید تمام اختیارم با توست. چه دعای زیبایی! وقتی آن را میخواندم عشق تمام چشمانم را پر کرد و فقط حواسم به تو بود. مهدیم دعا کن برای ما، دعا کن.
مهدیا جانها شورنگی از یاد دلربای تو، شقایق‌های شادی بشر در شبستان شیدایی تو می‌کاود و شایسته‌ترین بندگان خدا شبها و روزها شرط تداوم حیات خیش را در آویختن به شاخه طوبای محبت تو می‌دانند.
آقا نگاهت جای آهوهاست می دانم، دستان پاکت مثل من تنهاست می دانم. آقا دلت در هیچ ظرفی جا نمی گیرد، جای دل تو وسعت دریاست می دانم. می آیی و با دستهایت پاک خواهی کرد اشکی که روی گونه من پیداست می دانم. برگشتنت در قلب های مرده مردم همرنگ طوفانی ترین دریاست می دانم. جای سرانگشتان پر نورت در این ظلمت مانند رد باد بر شنهاست می دانم.
سبا از نکهت کویت نسیمی سوی ما آورد، ز سوز شعله شوقت شتاب افتاد در دلها. چون نور مهر تو تابی در دلهای مشتاقان، ز خود آهنگ حق کردند و بربستند محملها. دل بی بهره از مهرت حقیقت را کجا یابد؟ دل بی بهر از مهرت حقیقت را کجا یابد؟ حق از آیینه رویت تجلی کرد بر دلها.
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن. گل های شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دری کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن.
بار خدایا میدانی که چطور بر من میگذرد روزها. هر جمعه که می آید دلم می گیرد، نفسم بند می آید، قلبم می تبد، چشمانم خیس و شهرم آشوب، دستانم پر از دعاست و چشمانم پر از امید. آمده ام با پشتی خم از راه فراق، و دلی خسته که از شوق وصال سالهاست چشم به در فاصله ها دوخته است. چه کسی می داند نسیم خنک بامدادان که از کوی وصال می آید و آغشته به عطر نفس اوست چه حالی دارد؟ و دلم پرغصه و صدای العبن نغمه امشب.
این شعر رو خانم مهدوی فرستادن که شعری از آقای قاسم باباپور. ماجرای غزه پایانی ندارد بیگمان، تا که وجدان بشر چشمان خود را بسته است. امت اسلام در غفلت ز دشمن تا به کی؟ تا نبیند این خطر چشمان خود را بسته است. خیلی تشکر میکنیم از شعر زیبایی که برامون ارسال کرده بودید. انشاءالله منتظر شعرهای زیبای شما عزیزان هستیم، که اگر به صورت صوتی باشه خیلی بهتره، چون اگر شعر خودتون بنویسید خودتونم با حس خودتون بخونید خیلی به دل میشینه.
خب به پایان دومین برنامه صدای مساف رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه راضی بوده باشین.
دوستان عزیز، منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم و اینم بگم که از برنامه دوم صدای مساف ما به تک تک نظرات پاسخ میدیم.
ایشالا برنامه بعدی صدای مساف هم از طریق اطلاعی سایت اعلام میکنیم که کی پخش میشه.
تا چند تا برنامه آینده هم به همین سبک پیش میریم، بعد منظمش میکنیم ایشالا. دو هفته یه بار میکنیم و برنامه ها زودتر تولید بشه ایشالا ما هفته یه بار هم میتونیم برنامه داشته باشیم.
خب دیگه جوابگیر شدی، هفته یه بار نمیشه، یه ذره سخته.
سخته ولی خب چرا نمیشه، برنامه بفرستن میشه.
آره.
همه شما دوستان عزیز رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپاریم.
منتظر برنامه بعدی صدای مساف باشید.
آره دوستان، برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان دعای سلامتی ایشون رو با هم زمزمه میکنیم.
یا علی مدد،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلامتی قطب عالم حضرت صاحب الزمان، سلامتی خودتون یه صلوات عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لبنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تليما.